باز خوش ترش هم که، ولی برای ریفلاکس اینه که توصیه که داریم میگیم چای، قهوه، شکلات محدود بشه، چربی و روغنا محدود بشه، به شدت باید کم بشه، کمربند و محکم نبندیم، بعض غذا دراز نکشیم، حجم غذامون رو کم کنیم و ادهامون رو زیاد کنیم و از سیگار و الکل دوری کنیم. سیگار، الکل، چای، قهوه، شکلات، نوشابه، اینا همه ریفلاکس رو بیشتر میکنه و بهترین کاری که حجم غذامون به حداقل برسه، تعداد وعده هامون زیاد بشه.
بله. 912-633 شنونده عزیزی که گفتن جوانه های آماده و پودر شده که در فروشگاه ها به فروش میرسن رو تا چه مدت میتونیم توی یخچال نگهداری کنیم و آیا فقط باید در ماست بریزیم استفاده کنیم؟
نه کنید، اولا که از خودش آدم درست کنه، علاقل از مواد اولیه و پروسه تولیدش و محال نگهداریش مطمئن تره. ما بینه میگیم خود مراقبتی، این که من برای خودم وقت بذارم، خودم آدم فرض کنم و برای خودم جوان گندم، جوان عدس درست کنم. آماده ها هست به حال، یه مقدار بی توجهی نکنید. یادمون باشه آدمیزاد نیاز به توجه داره. وقتی برای خودش جوانه گندم درست میکنه، یه نوع وقت گذاشته و معمولا اون وقتی رو که ما تو آشپزخونه برای سلامتی خودمون میگذاریم، باعث میشه که کمتر بریم تو آی سی و سی سی و اورژانس و درمانگاه و مطب دنبال سلامتی بگردیم. ولی خب اصطلاح میگم، من تنها کلمه که از انگلیسی بلدم هم یک کلمه، من زیاد انگلیسی خوب نیست، انگلیسی ها میگن as soon as possible. این خیلی کلمه قشنگه، من ازش خیلی خوشم میاد. میگم در اولین زمان ممکن مصرف کنم. من مثلا از میپرسم آقا دکتر ماهی رو چند وقت بذارم تو فریزر؟ میگم as soon as possible بخورش. همین، در اولین زمان ممکن. اینکه ماهی رو بزن تو فریزر مثلا 3 ماه 6 ماه 9 ماه دیگه اون تفاله است. جوانام همینطور در اولین زمان ممکن خواهشن مصرف کنین. اساس علم تغذیه تازه خوریه، نه کهنه خوری.
شنونده هم گفتن که ما تو روستا زندگی میکنیم، برای تهیه نان از آرد سفید استفاده میکنیم، نان محلی میپزیم و اونها رو حدود 1 ماه در فریزر نگهداری میکنیم. آیا ضرر داره؟
حالا یه حسن قشنگی که نان فریزه داره، نان کهنه داره، تو دیابتی ها و چاق هست.
بله.
این نکته بود که من فراموش کردم، الان دارم خدمتتون میگم. عزیزانی که دیابت دارن، عزیزانی که رژیم دارن، میخوان وزن کم کنن، یکی از پیشنهادهای قشنگی که تغییر قشنگی تو زندگیشون بدن و بدون زحمت قندشون رو کنترل کنن و وزنشون رو، این که به جای غلات تازه بخورن، غلات کهنه بخورن. شما وقتی گندم، ماکارونی، برنج، سیب زمینی رو میپزی، میذاریش توی یخچال 12 ساعت بعد، 48 ساعت بعد مصرف کنی، یعنی نیم روز یا دو روز، نه بیشتر، نیم روز یا دو روز بعد مصرف کنی، اصطلاح میگن RS، Resistance Starch، نشاسته مقاوم تولید میکنه و این افراد کمتر قندشون میره بالا، کمتر چاق میشن. برای دیابتی ها و اونه که رژیم دارن، غلات کهنه یه راهکار قشنگه. یعنی برنج کهنه، نان کهنه، بازم دارم میگم حد اکثر دو روز، نکردن توی افتاب بمونه، میگم مال ماه قبل، سال قبل بود، نه تازه تر مصرف کنن. غلات کهنه یکی از راه برای کاهش وزن و تنظیم قند خون.
متشکرم آقای دکتر رضایی. 2265-2876 و 3102 مسیرهای ارتباطی است برای طرح پرسش های شما. اینجا رادیو سلامت است، برنامه فراسو با موضوع غلات.
من 72 سالمه، بعضی وقتی که یبوست میگیرم خیلی اذیت میشم. خواستم ببینم چیکار بکنیم با این یبوست. یکی میگم چای رو با چی بخوریم؟ خدا نگهدارتون.
مثلا آقای دکتر یه زحمت بکشن، این کندر خوراکی برای حافظه خوبه؟ چه موقع باید بخوریم، چه موقع نباید بخوریم؟
بله آقای دکتر بفرمایید.
در طور یبوست 3 تا پیشنهاد داریم. تا اونجا که ممکنه راه برید، اگر نمیتونید راه برید، نفس عمیق، یوگا کار کنید، راه رفتن، مایات، مایات بجز انار، چای به شدت یبوسن. چای حواس باشه، چای به شدت یبوسن. ما توی ایرانی خیلی زیاد چای، خصوصا افراد کارمند که پشت میز نشین هستن و راه نمیرن، مشکل یبوست رو زیادتر دارن. پس یادون باشه راه رفتن، تحرک، مصرف مایات به استثنای چای و انار، چون خود انار که الان فستش خودش یبوست میاره، و فیبرها. فیبرها در غذای گیاهی شما، میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل ها، دانه ها و مغز ها، خصوصا سبزیجات ها، بهترین فیبرها سبزیجات داره. سبزیجات معمولا ملینه، هر چقدر میوه ها مدر رو اجرا آوره، سبزیجات ملین هست و مطفوع نمیکنه. در چه مصرف فیبرها رو داریم، مایعات رو داریم، حرکت رو داریم، حالا اگر اینها نشد، توصیه به استفاده از روغن زیتون است. روغن زیتون فوق العاده در درمان یبوست کمک کننده، یعنی روغن های دیگر رو محدود میکنیم. بیشترین روغنی که مصرف چه غذامون باش چرب بکنیم روغن زیتون است. بعد از روغن زیتون زنجبیل هست، فوق العاده. زنجبیل به اون یک ترکیب ضد تهوع و ملین در علم میشناسنش. و اینکه چای رو حذفش کنیم، بجاش گل محمدی دم کنیم. گل محمدی هم جز از اون دم کرده، دم کرده گل محمدی از اون ترکیبی است که بسیار ملینه. معمولا چای رو سعی کنین عزیزان کم رنگ ولرم بخورن و با حداقل قند. وقتی چای داغه حداقل با شما 6 تا قند باش میخوره. اما اگه چای رو ولرمش کنیم با یه تیک خرما، با یه تیک توت، میشه با یه تیک قند مصرفش کنیم. و میگم سعی کنیم مصرف چای رو محدودش کنیم.
دوست دیگه هم آقای دکتر، همین در مورد همین پرسش میخوام صحبت کنم، چون پرسیدن که کدام غلات برای نفخ و یبوست خوبه در پیامک ها و گفتن مستاقی بگین. اگر نکته هست اضافه بفرمایید که ما از این بحث عبور کنیم، چون بحث یبوست و غلات هم هست.
متاسفانه اون غلات کهنه که من پیشنهاد کردم برای دیابتی ها و برای کاهش وزن، عیبش اینه که چون که نشاسته مقاومتش زیاده و تو روده‌های کوچیک جذب نمیشه، میاد تو روده بزرگ تخمیر میشه، یه مقدار نفاخه. حالا ما در علم تغذیه برای بهتجیز برای رفع نفخ توصیه که داریم این که خیساندن غلات و حبوبات هست، جوانه زدن هست، خوب جویدن هست، همراه غذا آب نخوردن هست، همراه غذا صحبت نکردن هست. و از همه اینو بهتر، مادر بزرگای ما بلد بودن چی بود؟ سبزی کوفته. اگه یادتون باشه ما قدیما بچه بودیم، الان کسی حوصله‌اش نمیگه درست کنه، کوفته درست میگن برای ما. کوفته لپه داشت، لپه نفاخ بود. مادر بزرگای ما از قدیم میدونستن که وقتی سبزی کوفته، نعنا، ترخون، مرزه، ریحون رو، سبزی معطر رو همراه میکنن با لپه، نفخ کوفته به حداقل میرسه. پس هلی. استفاده از سبزیجات معطر فوق العاده. حالا چیز جالب براتون میگم، تو اطفال شما این گریپ میکسر هست، دارویی هست که حالا انگلیسی ها دارن به دلار دارن به ما میفروشن، تو بچه هم زیاد مصرف میشه، برای بچه که کولیک دارن، ده تا گوارش دارن، مادرها میرن تونتون میرن میخرن و به بچه هاشون متاسفانه میدن. ببین شما بروشورشو بخونید، تمام سبزیجات معطره. بروشور اون دارویی که برای کولیک میدن تو بچه های نوزادان، بچه های یکی دو سه ماهه، همه سبزیجات معطره. و ما متاسفانه قدر سبزیجات معطرمون رو نمیدونیم. نعنا، ترخون، مرزه، ریحون، سوسن انبر، اینا حالا مازندرانی همش میگن اوجی، اونا اوجی و انارجه دارن، اونا فوق العاده است برای رفع نفخ، سبزیجات معطر. کندر بله برای حافظه خوبه، ولی چیزی برای حافظه از اون بهتره زردچوبه است. عزیزانی که نگران آلزایمر هستن زردچوبه استفاده کنن. و یا منابع کولین، برای دانش آموزا دارم میگم، منابع کولین دو تا کاربرد داره، هم باعث بهبود حافظه میشه، باعث سنتز استیل کولین میشه برای حافظه است، هم باعث خروج چربی از کبد میشه برای درمان کبد چرب. حالا کولین کجاست؟ تخم مرغ، سویا، آجیل ها، اسفناج، بعد خودشون سرچ کنن، جستجو کنن. منابع کولین هم برای درمان کبد چرب هست، هم برای بهبود حافظه است. برای داشتن حافظه بهتر باید استراب و استرس رو کم کنیم، یعنی توی زندگی شهری حافظه در اثر استراب و استرس کم شد. حالا یک چیز دیگه هم داریم، فلزات سنگین. در شهرهای آلوده مثل تهران فلزاتی مثل سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم، آلومینیوم، اینا بشه نورو توکسیک. فلزات سنگینی که تو هوای آلوده، آب آلوده، غذای آلوده هست، اینا رو سیستم عصبی اثر میذاره و میتونه باعث آلزایمر بشه. و یکی هم آلومینیومه، از قدیم میگن آلومینیوم باعث بحث آلزایمر رو فراموش میشه. و مهمترین کاری که ما چیزهای جدید یاد بگیریم، آموزش و یاد گرفتن زبان جدید، رشته جدید، فکر جدید، معمولا از آلزایمر ما رو نجات میده.
پرسیدن که 912519 آیا غلات گلوتن داره و ما که کمکاری تیروئید داریم مجاز به مصرف غلات هستیم؟
گلوتن در گندم هست، بیشتر گندم هست و بعضی مواقع در جو هست، ولی خب مهمتر محدودش گندم، که اون گندم ما همه جا داریم، که کیک، بیسکویت، کروشه، همه جا گندم هست. و گلوتن میشه منبعش. اینه موردش چی بود گفتن؟
گفتن ما که کمکاری تیروئید داریم،
کمکاری کسی من... عزیزانی که کمکاری تیروئید دارن، اینها براشون ضرر داره. 7 تا خانواده است، انواع کلم، تروب، شلغم، بادام زمینی، سویا، پیاز و گردوی خام، پخته اشکال نداره، خام براشون مضر. و سعی کنن یود و فولیک مصرف کنن. پس عزیزانی که کمکاری تیرو دارن، منابع نیترات ها رو برن خودشون مطالعه کنن. نیترات ها مثل هم سبزیجات غده ای مثل شلغم، چغونه، اینا درشت باشه، نیتراتش بالاست. نیترات ها و تیوسینات ها. تیوسینات ها کجاست؟ کلم، هر نوع کلم، نه فقط کلم بروکلی، انواع کلم هایی که ما میخوریم، تروب و شاهی تو سبزی ها هست، تروب و شاهی، سویا، پیاز. ما سویا رو تفتاده میخوریم. دارم میگم خام و نترسن عزیزان، این هفت خانواده رو خام مصرف نکنن، پخته باشه، سعی کنن یودوفولیک مصرف کنن، مکمل های سلنیوم مصرف کنن، بعد ترجیحاً غذاهای دریایی بخورن، ولی نمک یودورشون رو خواهشن آخر غذا به غذا اضافه کنن. نمک یودوری که ما اول غذا به غذا میزنیم هیچی ازش نمیمونه جز اون نمکش.
بله،
یودش از بین میره.
از اصفهان شنونده که پیامک ارسال کردن گفتن که من اضافه وزن دارم و برنج خیلی زیاد استفاده میکنم، اگر زیاد پخته بشه باز هم برای وزن مضر هست. حالا نمیدونم،
من بهترین پیشنهاد برای عزیزانی که نمیتونن برنج بزن کنار، اگر کسی بتونه برنج بزن کنار که واقعا عالیه، ولی بهترین کار قاطی پلو عدس.
بله،
اینقدر پلو بکنید. من دستام باز کردم، عزیزان بیننده شنونده متوجه من نمیشه، ولی من وقتی دارم میگم عدس پلو دستامو باز میکنم، یعنی یه عالمه عدس اندکی پلو، یک عالمه سبزی اندکی پلو، یعنی عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلوی با حداقل برنج.
بله،
یعنی شما وقتی یا کنید، شما وقتی مثلا 40 کباب درست می‌کنید برای 5 نفر 5 تا برنج می‌ریزی پیمانه، وقتی عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلو درست می‌کنید برای 5 نفر 5 تا برنج نمی‌ریزی، چند تا می‌ریزی؟ 3 تا می‌ریزی. یعنی بدونی که اصلا شما رژیم بگیرید برنجتون چی شد؟ کم شد. پس یکی از راه‌های کم کردن برنج، یکی آهسته خوردن هست، یکم که برنج رو آغشته کنیم به سبزیجات و حبوبات.
بله، مثل شنونده که گفتن که من برنج رو همیشه با حبوباتی مثل عدس مصرف میکنم، پرسیدن خوب هست یا نه. و اما آقای دکتر رضایی، بریم سراغ مادر عزیزی که گفتن که فرزند من میوه زیاد میخوره و آب خیلی کم میخوره. میوه زیاد میتونه مایعات بدنش رو تأمین کنه؟
بله،
راجع به غلات.
بله، مایعات یعنی میوه، یعنی سبزی، یعنی آش، یعنی سوپ. این باور غلطه که میگه آقا روزی 8 لیوان بخور، یک سمبولیکه. وقتی شما میوه میخوری، سبزی میخوری، آش و سوپ و خورشت و لبنیات اینو میخوری، حتی کاهو، شما نگاه کنید شیر 87% آب داره، شیر که آب مایع است، اما کاهو که جامده 97%، کاهو، خیار، گوجه بالای 95% وزنش آبه، یعنی اصلا جای نگران نیست.
بله، متشکرم آقای دکتر رضایی. ما تلفن داریم 2265-2786-3102.
خواستم ببینم از آقای دکتر چه پرسن که برنج خب ما خیلی مصرف میکنیم، پس چه نوع برنج استفاده کنیم؟ نونو حتما صبحانه استفاده میکنیم، چه نونی پس ما استفاده کنیم؟ این اگه آقای دکتر به ما بگه خیلی ممنون میشیم.
علی سلام، من یه سوال از آقای دکتر داشتم. خواستم ببینم من حبوبات خیس میکنم، جوانه میزنه، بعد پوست روشو میکنم، آیا کار من درسته یا نه؟
جوی پوسته رو من که با سبوسه پاکش میکنم، میسورم، پاکش میکنم، دیگه نمیذارم جوانه بزنه. این خوبه یا حتما باید بذاریم جوانه بزنه؟
خواستم از آقای دکتر بپرسم ما که ایران های خندک رو میخریم میذاریم تو فریزر، تا چقدر بمونه تو فریزر؟
میخواستم بپرسم ببینم چه مواد غذایی پروبیوتیک زیاد میکنه که روده های سالمی داشته باشی. سپاسگزارم.
آقای دکتر رضایی، من در خدمتون هستم، بفرمایید.
به
ما برنج زیاد میخوریم، نون هم بالاخره استفاده میکنیم، چه برنجی چه نانی.
تغذیه یک شعار بیشتر نداره و اون تنوع، هر گلی یه بو، هر برنج، هر نون، هر غذا، هر میوه یه خاصه، تا اونجا که ممکنه تنوع رو داشته باشید که بدن تو محل تجمع سموم نشه. اگه شما یه برنجی بخورید که مثلا آرسنیک داشته باشه، دائما همون برنج رو بخورید واسه تجمع آرسنیک میشه. پس جان کلام در تغذیه فقط و فقط تنوع، بربری، تافتون، سنگک، لواش، تا میتونید این تنوع رو در خودتون ایجاد کنید باعث نشاط میشه، باعث سلامتی میشه. حبوبات باید خیس بخوره. حالا پوستش میکنن کار درست و حالا فیبر دیگه. بهترین کاره که ما حبوبات رو خیس کنیم کمتر از یک روز و دو سه روزم توی آبکش، جایی که هوا بخوره. نکن تاکید میکنم روی هوا. اگر خوب هوا نخوره ممکنه قارچ رشد کنه. و حتی ما لایه نازک باشه، اگه لایه خیلی ضخیم باشه ممکنه بو بگیره و مشکل ساز بشه، قارچ ایجاد کنه. درچه خیساندن و جوان زدن مهمترین کاره و میگم خیس کردن خوش خیلی کار قشنگه، ولی میگه جوانه نمیزنه کار درست نیست. یعنی اگر جوانه بزنه ایدئاله، جوانه گندم، جوانه ماش، جوانه عدس جز ایدئال های ماست. نان سنگک بازم دارم میگم در اولین زمان ممکن تر از یک هفته مصرف شه. بله میشه یک ماه دو ماه بمونه، ولی خب اون دیگه تفاله است و زیاد بمونه. داری خب مثلا سعی کنید در یکی دو هفته خرید اون درد یکی دو هفته باشه، نه بیشتر. این همین باعث تحرک هم میشه. پروبایوتیکا که گفتیم در غذای تخمیری هست، بهترینش انواع ماست هست. همه ماستایی که ما میخوریم بدون استثنا پروبایوتیکه. این که بگیم این ماست پروبایوتیک تجاریه، این حرف تجاری نه. همه ماستایی که ما میخوریم با لاکتوباسیلوس تولید شده. حالا موادی در تغذیه است بهش میگن پربیوتیکا. پربیوتیکا یا همون اولیگوساکارید هستن، میوه ها و سبزی ها، فیبر ها، جو، کلا غذاهای گیاهی مکان رشد بهتر پروبایوتیکاست. پس اگر من همراه با ماستم غذاهایی بخورم که اولیگوساکارید داشته باشه، باعث رشد بهتر باکتری های پروبایوتیک ماست باشه. مثلا چی؟ ما ایرانی ها خیلی بلدیم، ماست و لبو میخوریم، فوق العاده لذیذ و خوشمزه است. ماست و لبو، ماست و خیار، ماست و پیاز، ماست و سیر، ماست و اسفناج. ترکیب ماست با سبزیجات کمک میکنه که رشد باکتریاش بهتر بشه. یعنی در داخل غذاهای گیاهی مواد شبه فیبری هست بهش میگن اولیگوساکارید، یعنی نه پلیساکارید نه دیساکارید، تقریبا 10 قنده است، 7 8 10 15 قنده است که رشد باکتری ها رو بهتر میکنه. پس خواهشاً ماست رو به تنهایی نخوریم، ماست همراه باشه با میوه ها و سبزی ها، بسیار کار خیلی قشنگ. الان فصل مثلا ماست و لبو هست، خصوصا رنگ صورتیش برای بچه‌ها بسیار خوشایند و عادت خوبیه.
بله و دوستی که گفتم فکر کنم آسیاب میکنن، یک موردی هم بود
همون خیلی. گفتم خدمتتون، گفتم خیس میکنن بعد آسیاب میکنن، کار خوبیه، ولی اگر جوانه میزد ایدئال تر بود.
دوستی هم گفتن که چرا تو نونوایی های سنگکی ما آردای در واقع آردهایی که داریم هم آرد لواش هست، هم آرد بربری هست، هم آرد سنگک هست. ولی درسته که از آرد لواش و بربری سنگک بپزن.
بله دیگه الان متوجه درست میخوام هم بگم این آرد غالبا یکی، خیلی مثل قدیم نیست که بگم این آرد نان سنگک، این آرد نان تافتونه، نه خیر. الان اکثر نانها بیس و پایش یکیه با حداقل سبوس، و هم نونای ما خیلی داره به سمت سفیدی داره میره، حتی سنگک.
پرسیدن سبوس برنج رو توی یخچال نگهداری میکنم.
اگر از من میپرسن کنن منو من فرد خاص نکنید، برن خودشون سرچ کنن، باز نگر رضایی گفت، برن خودشون سرچ کنن. در بین غلات برنج بیشترین آرسنیکو داره. متاسفانه برنج دست خودش نیست، وقتی داره سیلیس میخواد از خاک بگیره که غلاف داره خوش را به درست کنه، متاسفانه میاد از آبهای آلوده آرسنیک رو هم به خوش میکشه. یکی از محلهای تجمع آرسنیک سبوس برنج است، برخلاف اینکه تو جامعه ما خیلی سبوس برنج رو توصیه میکنن برای مو و این حرفا.
بله.
در علم تغذیه توصیه نمیشه. همین چند سال پیش یه کتابی رو میخوندم به نام برنج و آرسنیک، دارم میگم برنج نسبت به سایر غلات 10 برابر بیشتر آرسنیک داره، درنچه من خیلی سبوس برنج رو توصیه نمیکنم. حالا توصیه من ها شخصی.
خب زیره و سیاه‌دانه و زنجبیل و دارچین و نعنا هم پرسیدن،
همشون گرم و مفیده و با ماست معرکه است.
حالا راجع به غلات پرسیدن، نمیدونم راجع با غلات هم میشه
همون داره میشه، یعنی سردی برنج مثلا میشه باهاش گرفت. مثلا یادم ما بچه بودیم، خدا رحمت کنه انواد شما رو، مثلا شیر برنج که به اون دیدن هم شیر سرد بود هم برنج سرد بود، تو سیره میزدن ما موقع بعد اون بود، ولی الان همون اگه باشه من خریدارم.
پرسیدن که کالری گندم بیشتره یا برنج، و آیا درسته که گلوتن موجود در گندم باعث تشدید آرتروز میشه؟
بله این نه 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 در افراد حساسا این دارم میگم، اگر کسی احساس کنه دست باش درد میکنه، دیدن وقتی برنج نونو کمش میکنیم، عده از افراد جامعه بوده 10-20% جامعه به پروتئین گلوتن نان حساسن، نه همه. ولی من اگه بخوام مقایسه کنم بین برنج و ارشه غذایی برنج و گندم، گندم توصیه میکنم، ولی بین گندم و سیب زمینی، سیب زمینی توصیه میکنم. یعنی ارشه غذایی سیب زمینی فوق العاده است، بالاتر از گندمه و برنج از همه پایین تر. برنج به رنج تهیه میشه، اما متاسفانه ارشه غذاییش پایینه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، تشریف آوردیم و استفاده کردیم از صحبت شما.
حالا وقتی ما تونتون صحبت میکنیم و بازم میگم حرفمون خلاصش این بود که
بله،
خواهشن تنوع غذایی همین.
این گاهی وقت برای این هست که بتونیم به همه سوالات پاسخ بدیم. دوستانم پیامک دادن و تشکر کردن از صحبت های شما. دوستان عزیزم متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودیم و انشالله روز خوبی داشته باشیم. همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها
بچه‌ام ناز کردن برن امام رضا، بودش ندارم برن.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم محرم اسرارم توی نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارم ز شوق زیارت چه بیقرارم.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دلتنگ تو هوای منو داری. چراغ روشن منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بیمز منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجا، فسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی. به هوای نفس تو زنده بودم خودم تا تو رسوندم. من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست.
دوستان عزیز بهارتون سبز باشه. امروز یک شنبه سوم فروردین ماه 1404 خورشیدی است. بهار یه فصلیه که ما رو به تغییر و شکوفایی دعوت میکنه و گفتم تغییر، قطعا آسمونم حالی بی حالی میشه و به هر حال بارون و نسیم و بذارید کوتاه کنم سخن رو. سلام عرض کنم خدمت جناب مهندس نفشینه، کارشناس بخش هواشناسی، که امیدوارم سال نو و شما توام با آرامش و سعادت باشه انشالله. سلام.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلامت. من هم تبریک عرض میکنم سال نو رو خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدمت شما عرض کنم که بله، همونطور که فرمودین ما تغییرات وضع هوا رو داریم. در سواحل شمال کشور هم اکنون بارش باران داریم، از انزلی و ریشت در غرب سواحل گرفته تا گنبد کاووس در شرق سواحل استان گلستان و همچنین مشهد مقدس در حال حاضر بارش خفیف باران داره و گلمکان در کنار شهر مشهد و در استان فارس هم همچنین بارش داریم از ایستگاه‌های بوانات و فراشبند و فیروزآباد گزارش بارش باران شده. بله. امروز علاوه بر سواحل شمال و شمال شرق کشور، اون برای مناطقی از شرق، مرکز، جنوب، مناطق شمالی شمال غرب، شمال آذربایجان ها پیش بینی بارش کردیم. میتونه بارش در دامنه‌های زاگرس جنوبی هم رخ بده. فردا هم در شمال شرق، شرق سواحل دریای خزر بارش‌ها تداوم پیدا می‌کنه. برای نقاطی از مرکز و جنوب شرق هم همینطور. پس فردا باز هم در سواحل دریای خزر، بیشتر در شرق سواحل و نقاطی از شمال شرق و شرق، مناطقی از کرمان، جنوب استان یزد، جنوب شرق بارش پیش بینی کردیم. چهارشنبه بارش ها محدود میشه به مناطقی از شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر و پنجشنبه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو پیش بینی میکنیم. ضمناً وزش باد هم خواهیم داشت طی دو روز آینده در نیمه شرقی مرکز دامنه های جنوبی البرز که میتونه برای شرق و جنوب شرق این باد شدید در مناطق مستعیر ایجاد گرد و خاک هم بکنه. ضمناً خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر طی دو روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود و در همین زمان هم ما پیش بینی میکنیم که وزش باد شدید روی کشور عراق در مرزهاش با ایران توده های گرد و خاک ایجاد بشه، میتونه روی جنوب غرب ایران تأثیر گذار هم باشه. برای تهران امروز آسمان نیمه ابری خواهد بود. بر روی ارتفاعات تهران احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره و فردا شب هم همینطور و سه شنبه و چهار شنبه برای تهران احتمال بارش های خفیف و پراکنده وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز 18 درجه میرسه، کمینه دما امروز صبح به 8 درجه رسید. تا روز سه شنبه روند کاهش نسبی دما برای تهران، از چهار شنبه تا یک شنبه هفته آینده افزایش دما تهران خواهد داشت. من در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان جناب مهندس نخشین، پیروز باشید و ممنونم از اطلاع رسانی جناب عالی. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.